محمد و یکی از نکات اخلاقی که خوبه در مسئله ارث رعایت بشه، حالا همونطور که دیشب عرض کردیم که فرزندان نسبت به پدر و مادر سخت نگیرن در مورد ارث که حقشون هم هست و خونه‌ای که پدر گذاشته مادر بذارن زندگی بکنه و او رو تحت فشار برای مسئله ارث نذارن، از اون طرف هم اون پدر یا مادری که حالا عموما مادرها ارث میبرن از همسرشون و بچه ها هم مشارکت دارن، اگر اموال به گونه ایست که میشه تقسیم کرد و به بچه ها داد و اذیتی برای ایشون نداره، این کارو بکنه. مثلا یه پدری از دنیا رفته، حالا اموال زیادی داره یا خونه چند طبقه داره، حالا مادر یه طبقه شو نشسته، حالا اگه درآمدی هم یه جایی داره که خدا رو شد، اگه نداره یه واحد مستأجره که هزینه پرداخت میشه اونم هیچی، ولی اگه واقعا بیشتر از این درآمدی وجود داره یا ملکی هست، این رو بین ورثه تقسیم کنه. بالاخره ورثه هم چشمشون دنبال این مال هست و این نکته رو خوبه که هم فرزندان این گونه رفتار کنن هم پدر و مادر اینطوری رفتار بکنن. نکته دیگه در رابطه با مسائل مربوط به ارث اینیست که مسائل اخلاقی رو داریم عرض میکنیم، یعنی اون چه که قاعده شرعی نداره به عنوان اینکه این است و غیر از این نیست، بلکه مسائل اخلاقی که باید انسان در مسئله ارث اونها رو رعایت بکنه. مسئله دیگه این که اگر کسی بچه صغیر داره و از دنیا رفته، خب انسان در اموال او نمیتونه تصرفی داشته باشه و این باید قیم بچه مشخص بشه، اون سهم بچه برسه و به مصلحت اون بچه نگهداری یا سرمایه گذاری بشه، بعد بشه در اموال تصرف کرد. وگرنه حتی کسی که فوت شده بچه صغیر داره، خونش نمیشه رفت برای تسلیت دادن، خونش نمیشه پا گذاشت. بله حالا مسجد و اینها داستانش فرق میکنه، ولی این خونه چون تقسیم نشده از اون بچه صغیر در اینجا سهم داره، نمیشه اونجا پا گذاشت. و اینکه بعضیا میریزن خونه اون کسی که میت داره، این درست نیست. و چقدر ما فرهنگمون تغییر کرده که وقتی کسی از دنیا میره، به جای اینکه زحمتی از دوش این داغ دیده ها برداریم، زحمت نیم رو دوششون می افزایی. این رو ما داریم در احوالات عرض می شود در صدر اسلام که وقتی کسی داغ دیده داشته، همسایه ها و اینها قضا درست می کردن برایشون می آوردن. الان همه میان خونه داغ دیده قضا هم می خورن. یعنی ظهری که مثلا جنازه رو آوردن خونه، گردوندن بردن بهشت زهرا که فردا کارش انجام بشه، بعد یه سری ها که میان دم خونه برای تشییع، بعد میان نهارم میمونن و این داغ دیده ها باید برن نهارم تهیه کنن. حالا اموال تقسیم نشده، به هم ریخته است، ممکنه ما توی فوت پدر بزرگمون یا نمونه ما بابا و عمه ها رو اینا نمر جمع کردیم هممون روز، آقا برای مراسم اینجا چیکار کنیم، برای اونجا چیکار کنیم، برای بابا اینو داغ دیدن هم ناراحت هم، به جای اینکه فامیل بیان بگن ما کارا رو پیش میبریم و انجام میدیم، حالا نمیخواد اصلا کارا رو انجام بدن، حداقل کله بر اون داغ دیدن نشن، بیان حالا یه نهار هم بمونیم و یه شام هم بمونیم و از شهرستان یه خلاصه اتوبوس اومدن و داغ دیده رو باید داغشو کم کردن که داغشو خصوصا با این شرایط فعلی نباید داغش رو زیاد کرد. در هر صورت این رسم بین ما رسم صحیح نیست که ما وقتی که کسی از دنیا میره هی مراسمات به گونه ایست که میرن و هزینه میشه و اینها، باید به عکسش باشه. من میشناسم کسانی رو، خیلی هم آدم متدینی نیستن، ولی اصلا توی این وفیات، توی این ختمه و اینها لب به چیزی نمیزنن. من میشناسمش، میگن ما نمیتونیم، مثلا گلوم و پایین نمیره، شاید این ورثه تو سختی و اجبار و زور و ما نمیتونیم بخوریم، قضاشو نمیاد، تشییع جنازه رو میاد، بعد یه داد میزنن آقا سفره فلان جا پهنه و تشریف بیارید رستوران فلان، همونجا یالا میکنه خداحافظی میکنه میره. سومی هفتی میگیرن شام یه چیزی میدن، مسجدشو میاد شام و نهارشو نمیاد. خوبه به نظرم، اخلاق خوبی آدم ناشی از یک مناعت طبعی در انسانه. حالا یه وقت هم البته آدم خیلی هم نباید چیز بشه، یه خلا توقع دارن میگن نیاید ناراحت میشیم فلان، آدم میره. ولی این که دیگه بعضی نفر اولن چی؟ من نمیدونم با چه سرعتی از سر خاک اینا رسیدن رستوران، نفر اول نشستن اونجا. اینا خب دیگه حالا شاید خیلی صحیح نباشه، آدم باید یک مصیبتی رو از او برداره، نه اینکه مصیبتی رو به مصیبتاش اضافه بکنه. در صورت در مسئله ارث و اون وفاتی که اتفاق میفته، اینا نکاتی است که آدم باید لحاظ کنه، خصوصا کسی که عرض کردم صغیر داره نسبت به این که خیلی اصلا اموالش رو نمیشه مصرف کرد و گرفتاری داره و خلاصه گرفتاری های شرعی برای انسان ایجاد میکنه. هدیه محضر وجود نازل نزد ولی هست صلواتی خد فهمه داشتیم عوامل ناشکری رو بررسی میکردیم، گفتیم یکی از علتهایی که ما ناشکر میشیم مسئله قفلت، آیه در قرآن هم داره که عرض کردیم. یکی دیگه گفتیم این که انسان مرحله میرسه خودش رو فراموش میکنه، نسو الله، خدا رو فراموش کردن، بعدم خودشون رو فراموش میکنن، این باعث میشه که آدم ناشکری بکنه، قفلت بکنه. سه مورد دیگر رو دیشب عرض کردیم، گفتیم هرس، طمع، این باعث میشه آدم ناشکر بشه. در روایت داره که اشکر الناس اغنعهم، شاکرترین مردم قانعترین مردم. درسته بعضی این پدر بزرگای قدیمی خیلی قانع بودن، سر سفره هی شکر میکردن، یا یه بچه ایمد میگفت فلان، میگفت همینی که داریم خدا رو شکر. ببین این شاکرترین مردم میشه وقتی قانع باشه، قانع نباشه نمیتونه شکر گذاری کن. عرض شود که کسی که حسادت داشته باشه، کسی که حسرت بخوره نسبت به گذشته، ها در گذشته یه اتفاقاتی افتاده دیگه، حالا یا مقصر بودی یا نبودی، حسرتش رو برای چی میخوری؟ دیگه گذشته تمام شده رفته. پیغمبر هر واقعی رو حمله بر خیر میکرده، خیر بوده دیگه، الخیر و فی ما وقع، این جمله بدی نیست. حالا یه وقت آدم واقعا کوتاهی هم کرده، ولی دیگه تمام شده دیگه، دیگه چرا داری هی حسرت گذشته رو میخوری؟ اگر ما جوان بودیم این کارو میکردیم، اگر ما جوان بودیم. ببین ناشکر، آقا الان که تو این وضعیت هستی شکر کن، اون چیزی که داری و بهش توجه کن، انقدر به گذشته توجه نکن، حسرت گذشته تو نخور، حسرت گذشته خوردن. ما اگر جوار جوان بودیم با این مرد ازدواج نمی کردیم، این زن رو نمی گرفتیم، ببین اصلا تو گذشته مونده، این حرکت نکرده، الان تو دلار هفتمنی مونده، الان این دلار زب در دوش میشه 14 تومن، زب در 1000 2000 برابر شده، 2000 شما هم 2000 برابر تفاوت بکن و هنوز در اون دلار 7 تومانی باقی نمون. چرخ زندگی داره اینجوری میچرخه دیگه، چرا حسرت میخوری؟ یا حتی نسبت به گذشتگان انسان، خیلی جالبه، روایت داره کسی مصیبت دید، عجیب این روایت، شاید سخت باشه عمل کردن بهش، کسی مصیبت دید 3 روز گذشت دیگه بهش تسلیت ندید، تموم شده یا هم میمیره. 3 روز مصیبت دیده، تا 3 روز سلامت کن آقای یالا، تا 3 روز دیدینش بهش تسلیت بگید، روز 4 روز دیدینش تسلیت نده، چرخ زندگی داره میچرخه دیگه، روزگار داره میگرده دیگه، مرگم یه امر کاملا طبیعی، حادثه ما نداریم. آقا حادثه اتفاق افتاد، تصادف شد، حادثه نیست اینا، اینا واقعیت‌های زندگی بشره، عالم ماده است، با این ماشین به سرعت بری این ور اون ور تصادف اتفاق میفته. اصلا شما ماشین میخری میری تو جاده، یعنی چند درصد احتمال چی میدی؟ تصادف، ولو اینکه خودت هم مقصر، اصلا ممکن یه ماشین از اون لاین بپره تو این لاین. چقدر داشتیم اینجوری؟ تو همین جاده قم مگه نبود اتوبوس از اون ور پریده بود این ور زده به یه اتوبوس دیگه؟ خب این اتوبوس که داشته مسیر خودشون میرفته، آقا شما وقتی اتوبوس سوار میشی تو جاده یا ماشین یا هر چه، یعنی چند درصد امکان تصادف هست؟ بعضی ها ماشین نو میخرن فکر میکنن همه دیگه باید بشن شماخر و خط نیفته ماشین اینا. آقا حالا زد، خب زده دیگه، حالا مقصرم از پولشو بگیر، بیمهشو بگیر دیگه. پا میشه آه ماشینم نو بود فلان، آقا میذاشتی خونت ماشین تو خیابون داری میاری، این یعنی این که پی تصادف رو به تنت مالیدی. نمیتونی بگی نه من ماشینم نوعه، ایشکی نره، ایشکی نیاد، من میخوام برم. نه اینجور نمیشه. وقتی ماشین خریدی، اصلا چرا ماشین خریدی؟ شما تو شهر داری زندگی میکنی، پی تصادف رو به تنت مالیدی، درسته؟ همه که قانون مدار نیستن که. اومدیم یکی اصلا مست لایعقل بود، اومدیم یکی اصلا حواسش نبود. شما وقتی تو شهر داری زندگی میکنی، از لوازم شهر تصادفه. برو روستا زندگی کن، تصادفم نمی کن. گاو و گوسفندان به آدم بخورن آدم نمیمیره، درسته؟ وقتی شما زندگی شهر میشینی رو انتخاب میکنی، لازمش همین اتفاقاته. نمیتونی از این اتفاقات فرار بکنی. نه این آبر پیاده بوده، این با ماشین دایی زده، این قاتله. بابا چرا قاتله؟ حالا اصلا بد رانندگی کرده. آقا شما خیلی بد رانندگی کردید، مقصرید، باشه، تبعات قانونش هرچی هست میکشی دیگه، نه طرف رو بکشی که، درسته؟ بعضیا سلام علیکم، نه تو بد رانندگی کردی، این مرد، نمیدونم اگه تو خوب رانندگی میکردی این نمیمرد. کی گفته؟ آقا قسمتش این بوده دیگه، درسته؟ این الخیر و فی ما واقعا، یعنی خیلی جمله سختیه ها، قسمتش دیگه این بوده. بله افراد نباید کوتاهی کنن، درسته، افراد نباید کوتاهی کنن، ولی بالاخره تو زندگی شهری کوتاهی اتفاق میفته. آقا شما تخت خریدی گذاشتی خونت، بچه رو گذاشتی رو تخت، این تخت هم حفاظ نداره، حواست نبوده بچه تخت افتاده پایین. آقا خب تخت میخری، بچه هم ممکنه بیفته، چون آدم ها بالاخره حواس پرتن. یه دفعه این زن یا مرد یادش میره اینو بذاره، تخت نخر، بچه رو زمین، هیچ وقت هم نمیفته، درسته؟ وقتی اینا رو انجام میدی، بعد پیه تبعاتش هم به تنت بمالی دیگه. نه این زن نباید حواس پرت باشه، او انسانه. تو حواس پرت نبودی تا حالا؟ تو تا حالا حواس پرت نبودی؟ کلید جا نذاشتی؟ ماشین شیشش پایین نبوده؟ حواس پرتی تو هم. حالا این بنده خودم یه دفعه، خب تخت نخر، تخت نداشته باش، بچه تو بذار زمین، هیچ وقت هم نمیفت. مثال ریز زدم، حالا چون برای خودم اتفاق افتاده. در هر صورت اینها طبیعت زندگی بشره و نمیشه ازش فرار کرد. حسرت نخوره، حسرت گذشته رو انسان نخوره. حالا آقا ما ازدواجی کردیم، بعضی خانوما هنوز موندن، بعضی سه تا بچه هنوز موندن تو ازدواجشون، با ولش کن، کی قرار بود بیاد؟ مردا سرتاشون همه همینه، چی میخواستی بشه؟ به خانوما میگیم شوهرت اینجوریه، نه فوش میده، نه دست بزن داره، نه خسیسه، نه چه مرگته. آره خیلی مثلا به دلم نشست، این حسن این هنه تو گذشتش مونده. خانم اون مردی که به دلت می نشست فوشت هم می داد، نفقت هم نمی داد، پولم نداشت، پدرت هم در می آورد، اون وقت می اومدیم با هم صحبت می کردیم. بعضی خوشی واقعا زده زیر دلشون، درسته؟ این خانم هایی که دخترهایی که بعضی هاشون ازدواج های غلطی رو رقم می زنن، ولی به اسم این که با عشقمون ازدواج کردیم، بعد عشقشون میگه همینی که هست، وقت اخلاق عشقشون میاد، به بابا این فوش میده، بعد اخلاقی میکنه، بی مسئولیت هست، بی تربیت هست، عشقشه، به فرما با عشقت، درسته؟ وقت اومده تو مشاوره امام میگه من با عشق زندگی کردم، الان ازش متنفرم. خانم جون مادرت با دوتا بچه، حالا این ادبیات منه، ول نکن برو، نه من الا و بلا طلاق میخوام، الا بلا. خانم تو رو قرآن مصداق ناشکری قرار میگیری، الا بلا من طلاق میخوام. شما که عاشق بودی، شما که قنج میرفتی، شما که جلو پدر مادرت وایستادی، خودش گفتی جلو پدر مادرت وایستادم بر رسیدن به این، حالا میگی انقدر ازش تنفر دارم که من به خانمه میگم خانم اگر شب بخوابی صبح پاشی اصلا ایشون شوهرت نباشه، یه همه چی تموم شده باشه، میگه انقدر خوشحال میشم. ببین عاشقم بوده یه روز، درسته؟ پس آدم حسرت گذشته رو نخوره دیگه، گذشته اینی بوده که شده، حالا کوتاهی تو بوده، کوتاهی ایکس بوده، ایگرگ بوده، پدرت تو رو به ما انداخت، پدرمون ما رو عقد تو در آورد. ببین بعضی هنوز تو گذشتهش موندن، برو الان زندگی تو بساز، جلو برو. حسرت، کسی حسرت بخوره شکر نمی کنه، شاکر نمیشه، قدردان نیست. و این رو خانم ها میشنم از صدا رو، و این رو عرض بکنم یک مقدار تو روایت هم داره که خانم ها ناشکریشون بیشتره. سلام علیکم. در روایت داره که زن ها عمده جهنمی شدنشون به خاطر ناشکریشونه. این روایت داره به خاطر کفرانشونه، ناشکره. نه و روایت روایت آقاست، بله اشکال نداره، ما دیگه جونمون گفت دستمونه دیگه. حالا هر شبت که روایت فرمود و بخواد، و خانم ها باید با این مبارزه کنن، باید ناشکریشون رو کم کنن، باید تمرین کنن، باید. و جالبه که این خاصیتشونه، یعنی خصلتشونه. حتی امیرالمومنین میفرماید که به خاطر همین ناشکریشون یه مقدارم بدزبانن. بدزبانن نه اینکه مهربان نیستن، نه اینکه دلسوز نیستن، نه، بدزمانن یعنی اینکه بد منظورشون رو منتقل میکنن. مثلا میگن یه روز خوش با تو ندیدم، حالا 30 سال داره زندگی میکنه، مرد داغون میشه، تو یه روز خوشم با ما ندیدی، بی انصاف. میبینی این واقعا منظورش این نیست که 30 تا 365 روز من روز خوش ندیدم، بد بیان میکنه مقصودش. تو که همیشه عصبانی، تو که همیشه نق میزنی به همسرش. حالا ممکنه مرده واقعا یه بار نق زده، ولی اینو میبره رو همیشه. این همیشه این بدزبانیست. رو همین حالت ممکنه آدم ناشکری زنو بیشتر ببینه، میگه تو چقدر نمک نشناسی آخ، من این کارو باید کردم، این کارو کردم، این کار. مثلا میگه آره اصلا این مرد من خسیسه. حالا واقعا میبینی مرده واقعا خسیس نیست، حالا یه مورد گفته انجام نشده، ولی واقعا مرد خسیسی نبود. حسرت گذشته رو نخوریم، در گذشته نمونیم، گذشته همونی بوده که گذشته و تمام شده، هر چه بخوای بهش فکر بکنی هیچی تغییر نمیکنه، آدم ناشکر میشه. هرسو که دیشب عرض کردیم، مورد بعدی حسرته، ببخشید حسادته، حسد. حسد هم آدم رو ناشکر میکنه، در روایت داره. حسد رو توضیح دادم، یعنی نگاه به دست دیگران. بعضی گدان، یعنی همش چشمشون به دست دیگرانه، این چی داره، اون چی داره، اون یکی، اون نگاه چه خونه، اون چه ماشینی، اون چه بچه، اون چه زنی، اون چه فلانی. ببین حسود، این که در روایت داره که اصلا حسد روحش که هیچی، جسمشو مریض میکنه. در روایت داره که جسد رو فاسد میکنه حسادت. آدم های حسود جسمشون هم سالم نیست، یا خیلی لاغر شدن، یا دستاشون در و داغونه، یا اصلا چهرهشون چهره آرومی نیست. روایت داره که حسادت یه همچین کاری با انسان میکنه. آدم های حسود در روایت داره که اینا نزدیک به کفرن. چرا؟ چرا؟ احسن، چون اون چی که خدا به دیگران داده، این داره سوال میکنه توش، چرا به اون داده به ما نداده؟ نزدیک کفر، ناشکری میکنه. آه خدا دوست داشته به اون بالا شهری اون خونه رو داده، خدا داده دی. تو چرا حسادت میکنی، ناشکر بشی، حسادت نکن، این کفره. یعنی در روایت داره این به تقسیم و قسمت خدا راضی نیست، برای همین نزدیک به کفر. روایات حسادت خیلی روایات عجیبیه. قبل از اینکه روایات حسادت رو بخونم، در مورد حسرت یه نکته موند، الان نگاه کردم این نکته رو من عرض بکنم خدمتتون. تا حسرت یه جمله قرآن داره، این جمله طوفانه، تو روایات هم بهش اشاره شد. فرمود کسی که اگر این ویژگی رو داشته باشه این حسرت نمیخوره. لکیلا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم. آدم اگر اینو تابلو بکنه داشته باشه با خودش، اون چیزایی که دست میده حسرتشو نخوره، برای اونا قصه نخور، اون چیزایی هم که به دست میاره خیلی شاد نشی. یا نه خیلی معلوم نیست، امتحان شکرته. خوبه پسش بر نیای ان عذابی لشدید. حالا فکر نکن این نعمتایی هم که داری الان دیگه خیلی گل و پل و گلا، بعضی موقع ها نعمت ها بدتر از نقمت ها، و انسان اگه اون نعمت رو نداشت خیلی براش بهتر بود. درسته؟ من میشناسم کسی رو که این خودکشی میکرد برای فرزنددار شدن، فرزنددارم شد، اون فرزند انقدر داره به هم ریخته روابط اینا رو، طوری که این پدر با این پسر دعوا میکنه، پسش بر نمیاد، زنگ میزنه پلیس. برای همین پسره زنگ میزنه پلیس، من شاهد بودم که اینا بچه دار نمیشدن، خیلی اینور اونور کردن، شاید کفران کردن. بله یه وقت آدم باید مسیرشو بره، دکتر، پزشک، فلان، اینها خدا خواست، ولی یه جایی دیگه بعضی دیگه میرن توی خاکی کفران میکنن یا به خدا توهین میکنن. الان اون بچه شده بلای جون، بلای جون شده، پلیس میاره به خاطر بچه، زورش هم بهش نمیرسه، اون جوان و قوی، ولی بچه دومه که سرش انقدر چیز نکردن، این آقا دست گل، هر دو هم با یه پدر مادرها، هر دو هم تو یه خونه، یکی دست گله، اون یکی پلیس میاد بابا برش میاره. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اون چیزی رو که از دست میده تأسف نخوره، اون چیزی رو که به دست میاره خیلی خوشحال نشه، این حسرت رو از انسان میگیره. اما بریم روایت حسادت. در روایت داره که عرض شود که عرض کردیم باعث ضعف جسم میشه حسادت. در روایت داره که هلاک الناس فی ثلاثه، مردم با سه چیز هلاک میشن: الکبر، اینکه تکبر داشته باشه، والحرس، صحبت کردیم دیشب، والحسد، حسادت. حرس، حسد، کبر آدم رو هلاک میکن. در یه روایت دیگه داره که اقل، این ناظر به واقعیت زندگیه، اقل الناس لذتن الحسود، حسود اصلا لذت هم نمیبره، از همه مردم لذتاش کمتره. رفته خونه یه نفر، به جای اینکه کیف بکنه تو ویلای یه نفر، داره همش حسادت میکنه که چرا ما این ویلا رو نداریم. بابا حالا اون رفته پولش در آورده زحمت یه تو حالتو بکن، چرا حسادت میبرزی؟ لذتشو ببر. آیش کاش ما داشتیم. بابا اصلا این لطف خداست، به اون داده تو بری استفاده کنی، گیر و گورای مالیش هم برای تو نیست، کسی هم بهت حسادت نمیبرزه. در روایت داره از شر حسادت نعمتاتون رو مخفی کنید، از شر حسادت دیگران نعمتاتون رو پنهان بکنید، نریز تو دست مردم، من اینو دارم، من اینو خریدم، من اینو گرفتم. بعضی ها متاسفانه اصلا حسادت دیگران رو برانگیخته میکنن، یه دفعه میره یه ماشینی میخره تو فامیل دهن همه رو ببنده. خب با مردم به حسادت میکنن، آتیش میفته تو زندگی، زندگی به هم میریزه، یکی یه آه میکشه میفته تو زندگیت. اون چیزی که نیازت بخر، چرا میخوای دهن دیگران رو ببندی؟ اقل الناس لذتن الحسود. در روایت امیرالمومنین فرمود الحسد و یذیب الجسد، جسد رو ذوب میکنه. خانمه میگفت من عاشق این آقا، این آقا عاشق یکی دیگه است، من دارم حسادت میکنم به اون خانم، شدم پوست و استخون. واقعی ها، وزنم کم شده، 30 کیلو 40 کیلو وزنم کم شد. یذیب الجسد. گفتم تو چقدر گدایی بابا بیچاره، گدای محبت این اون. گفتم تو محبت امام حسینت کم شده که انقدر گدا شدی. این مذهبی بود، اگه محبت امام حسینت میرفت بالا فی گورو باباش، خواست خواست، نخواست نخواست، همین که هست، به دست و پاش انگار به خاک و خون داره کشیده میشه برای اینکه اون بخوادش. الحسد و یذیب الجسد، جسد رو ذوب میکنه. هر شود که باز در روایت داره که الحاسد و یزر رو به نفس قبل ان یزر بالمحسود، حاسد داره به خودش ضرر میزنه قبل از این که به اون کسی که داره بهش حسادت میکنه به اون ضرر بخوره. ضرری اون نمیخوره که، اون اموالشو داره، من دارم هی ضرر میکنم. نشانه داره، حسادت نشانه داره، نشانه شناسی هم بکنیم. حالا روایتش خیلی زیاده، من دیگه روایتشو نمیخونم. عرض شود که حالا در یه روایت دیگه داره که حسد پیش قراول تمام بدی هاست، از جمله این که قابیل بالاخره حابیل رو به خاطر حسادت کشت. روایت حالا من زیاد مفصل جمع آوری کردم، میگذریم. عرض شود که یه روایتی داره نشانه شناسی حسد کرده، خودم که دیدم واقعا تنم لرزید، فهم نکنه ما اینجوری باشیم، اگه اینجوری هستیم کنترل بکنیم که از این حالت در بیاییم. در روایت داره که عرض شود که لقمان لبنه، اینو بگم و عرضم تمام. لقمان به پسرش گفتش که للحاسد ثلاث و علامات، حسود سه تا علامت داره، یغتاب و اذاغابه، این پشت سر غیبت میکنه. پشت سر اون کسی که بهش حسادت داره پشت سرش غیبتشو میکنه. و یتملق و اذا شهده، جلوش تعریف میکنه، تملقشو میکنه، چابلوسیشو میکنه، پشت سر غیبت، تو رو چابلوسی. و یشمتو بالمصیبه، و یشمتو بالمصیبه، از گرفتاری دیگران خوشحال، گرفتاری مالی، گرفتاری جانی خوشحال میشه. سه تا نشانه شد. یکی وقتی اون طرف نیست غیبتش میکنه، وقتی طرف هست چابلوسیش میکنه، از گرفتاریش هم خوشحال میشه. ان شاء الله که از شر حسد هممون حفظ بشیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، لیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. از آقا پرسیدن بهترین چیز برای پدر چیه؟ فرمود جوانش رعنا بشه، جلوش راه بره. آقا بدترین چیز برای پدر چیه؟ فرمود همین جوانش بال بال بزنه تو دامنش. بعضی ممکنه جوان رشید داشته باشید، پدر افتخار میکنه به پسر بزرگش، جایی اگر مشکلی باشه به پسرش میگه. پشن و پناه پدر پسر، لذا وقتی قربت بابا رو دید زودی جلو اومد. وقتی اصحاب شهید شدن، بابا اجازه بده برم جونم و فدا دگونه. نوشتن آقا زود اجازه داد. علی اکبر قربانی امام حسین، تأمل نکرد آقا زود قربانیشو فرستاد به مذبح. آی رو زمین افتاد،
از بجاین که برگرد سمت خیمه ها رفت دل دشمن. راوی از لشکر دشمنه میگه فقط تاوه بسیوف نربه نربه آی 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 اربه نربه ترجمهش چی میشه؟ همین کاری که قصابا با گوش میکنن این عرب میگه. بمیرم برا دلت حسین. درسته اجازه داد علی اکبر بره میدان ولی دلش دل پدره. نوشتن آقا نفرین کرد عمر سعد. عمر سعد قطع الله رحمه کما قطع ترحمی. عشق از چشمان آقا جاری بود. رسید کنار بدن علی. چون توی لال در این دشت گلی پرپر نیست و از این پیر جوان مرده کمالی تر نیست. در کنار تو اما باز به خود میگویم. چی میگه آقا؟ نه حسین این تن صد شای علی اکبر نیست. عرضم تمام. بابا دست و پایی نفسی نیم نگاهی آیی غیر خونا به مگر ناله در این هنجر نیم حسین.